بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد به مقتضای قاعده به حسب اطلاق و به حسب اصل عملی در فرض حرمت متعلق امر. آیا مقتضای قاعده کفایت و صحت مأمور به منطبق بر فعل حرام است، یا اینکه مقتضای قاعده تعین فعل مباح است در سقوط امر و انجام مأمور به ضمن حسه حرام کافی برای سقوط امر نیست؟ مرحوم محقق نائینی همانطوری که دیروز بیان شد، ایشان فرموده بود مقتضای قاعده احاله بحث در مسئله اکتفای به عمل حرام از مأمور به دو بحث: مسئله نهی از عبادت و مسئله اجتماع امر و نهیه، که در مسئله نهی از عبادت یا نهی از حسه‌ای از مأمور به، در حقیقت مقتضای نهی بطلان عبادت و اختصاص مأمور به غیر اون فرد حرام و حسه محرم است، و در نتیجه نهی از عبادت اگر مفسد شد و نهی از حسه‌ای از عمل مأمور به اگر مفسد شد، نتیجهش اینه که امر نسبت به اون حسه حرام مقید می شود و حسه حرام ولو به حسب دلالت مشمول اطلاق امره، ولی به حسب دلیل مقید تخصیصا از اطلاق امر خارج می شود، و در نتیجه اتیان به فرد حرام مجزی نخواهد بود، چون اون چه مأمور بهه ما ادای حسه محرم است. این در فرض نهی از حسه. و اگر مورد از موارد اجتماع امر و نهی بود به این که نسبت بین حرام و بین مأمور به عموم و خصوص من وجه بود، ولو مقتضای قاعده برابر قول به جواز اجتماع صحت مجمع بود، و این که اون فعل حرام وقتی که مصداق مأمور به و مندرج تحت اطلاق امره علل قاعده باید مجزی باشه، ولیکن در خصوص عبادت مرحوم نائینی متنن و به زمیمه تعلیقش در فوائد فرموده تطبیق مأمور به بر حرام ولو اون جایی که مورد از موارد اجتماع امر و نهی و ما قائل به جواز اجتماع هم بشویم، در خصوص عبادت قائل به اجزا نمی شویم، چون در صحت عبادت علاوه بر مأمور به بودن حسن فاعلی فعل هم شرطه. یعنی کافی نیست برای صحت عمل صرف این که مورد متعلق امره، علاوه بر مأمور به بودن حسن فاعلی به معنای امکان تقرب به عمل هم شرطه. و بما این که فعل محرم صالح برای مقربیت نیست، در نتیجه اون مورد مجمع صالح برای اکتفا در مقام عبادت نخواهد بود و لذا امر عبادی با انجام فعل حرام ساقط نمی شود. این رو فرموده نسبت به مقتضای اطلاق، و بعدم فرموده مقتضای اصل عملی هم همچنین عدم سقوط امر در فرض اتیان به حصه محرم است، چون تعلق امر وقتی که مفروض مکلف مأمور به یک واجبی هست نمیداند این واجب از عهده او به فعل حرام ساقط می شود یا نه، قاعده اشتغال اقتضا میکنه عدم سقوط تکلیف رو مادامی که سقوط اون احراز نشود. این بیان محقق نائینی قدس سره در مقام. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه به مرحوم نائینی بعد از آنی که همین کلمات مرحوم نائینی رو ایشون دنبال فرموده و تفصیل در قضیه اجتماع رو بین موارد ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی که دیروز اشاره شد مطرح فرموده، در ناحیه اون چه مرحوم نائینی علل قول به جواز اجتماع قائل به بطلان عمل شد به حسب اطلاق و به حسب اصل عملی، و فرمود مقتضای عبادت انحصار امتثال در حصه مباح است، هم به حسب اطلاق از باب اشتراط حسن فاعلی در عبادت و هم به حسب اصل عملی اشکال فرموده به مرحوم نائینی به دو اشکال. اولا فرموده ایشون دلیلی نداریم بر اعتبار حسن فاعلی، اگر بناست اجتماع امر و نهی جایز شد، خب مأمور به مصداق مأمور به ولو حرام مندرج در اطلاق امر و نتیجه اندراجش در اطلاق امر جواز اکتفای به اونه، ولو این که اون فرد فرد حرامی است. موجبی برای اشتراط حسن فاعلی زائد بر مأمور به بودن و تصحیح تعلق امر به مجمع، موجبی بر اشتراط حسن فاعلی وجود نداره. این اولا. و ثانیا ایشون فرموده اگر حسن فاعلی هم لازمه، خب حسن فاعلی به معنای تمشی قصد قربت از مکلف میسره، چون مکلف مجمع رو به لحاظ حیث مطلوبیت و حیث مأمور به بودن انجام میده، نه به لحاظ حیث حرام بودن و مبغوضیت. شما این آینه گفتید مبغوض مقرب نمیتونه باشه، مبغوض و حرام از حیث حرام بودن و مبغوض بودن صالح برای مقربیت نیست، اما این مبغوض از حیثی دیگر محبوبه، از حیث محبوبیتش صالح برای مقربیته. صلات در مکان غصبی رو مکلف قصد تقرب میکنه به حیث صلاتیش، نه به حیث غصبیش. مبعد من حیث انه مبعدون صالح برای مقربیت نیست، اما همین مبعد وقتی که تعدد حیثیت درش فرض شد و یک حیثیت مقربیتی درش فرض شد، چرا صالح برای مقربیت نباشه؟ و رضا ایشان فرموده اولا حسن فاعلی شرط نیست و ثانیا حسن فاعلی هم میسره، حسن فاعلی حیفی، ولو حسن فاعلی علی الاطلاق فعلی نداره اما حسن فاعلی حیفی داره. اما این کلام مرحوم آقای خویی در رد مرحوم میرزای نائینی قدس سر رو. نه، یعنی به این معنا که حیثی یعنی عملی که حرامه ولو این که این از حیث حرمت فعلی مبغوضیت داره، اما لازم نیست که عمل حرام نباشه بالفعل، نه حرام باشه. ما در صحت عبادت نیاز نداریم که عمل مباح باشه. خود مقرب، مقرب، مقرب بودنش به چه معنا؟ به این معنا که مأمور و به بودنش، مأمور و به، مأمور و به بودن به چه معنا؟ به این معنا که اطلاق امر شامل اونه. خصوص حرام که مأمور و به نیست، فرض اینه امر به مجمع مکلف تمکن و مندوهه از فعل حرام داره، تمکن از جامع در ضمن فرد مباح داره، پس مکلف مأموره. غایت الامر این که مکلف این مأمور رو به خودش رو به سوء سریرش منطبق میکنه بر یک حصه حرامی. موجبی نداره که شما بگید صحیح نیست، مجزی نیست. مخصوصا مرحوم آقای خویی که فرمود انطباق عمل بر حصه غیر ارادی هم بر صحت عمل و اجزا حتی در عبادت کافیه، ولذا فرمود قرائت سهویه، قرائت غیر ارادی هم مجزی علی القاعده. در بحث مسئله قبل این اولا، ثانیا این که حیث حسن فاعلی اگر لازم باشه به لحاظ اون حیثیت مطلوب طرف به این مقدار اگر قصد قربت داشته باشه و حسن فاعلی داشته باشه کافیه، لازم نیست که حسن فاعلی با قطع نظر از اون حیثیت مأمور به ها هم باشه. این اشکال مرحوم آقای خویی قدس سره به مرحوم نائینی. برگشت این اشکال مرحوم آقای خویی، اشکال اول مرحوم آقای خویی اشکال بجا، ما دلیلی بر اعتبار حسن فاعلی نداریم، موجبی بر اعتبار حسن فاعلی نیست. و اما اشکال دوم مرحوم آقای خویی که اگرم حسن فاعلی شرط باشه، این اشکال مرحوم آقای صدرم داره تو کلامش که اگر حسن فاعلی هم شرط باشه حسن فاعلی از مکلف میسره به لحاظ اون حیثیت. این اشکال دوم دیگه در حقیقت اشکال دیگه ای نیست، این معناش اینه که حسن فاعلی لازم نیست، چون اون حسن فاعلی که مرحوم نائینی منظورشه اینه که فعل حرام نباشه، نه اینکه از حیفی که مکلف قصد تقرب می کند حرام نباشه. حرف نائینی که میگه شرط صحت عبادت حسن فاعلیه، یعنی شرطش اینه که عمل حرام نباشه. خب لا ریب این که مجمع حرامه، بله حرمتش از حیف غصبه نه از حیف صلات. مگر توهم این میشد که مرحوم نائینی که میگه شرط عبادت اینه که حسن فاعلی داشته باشه حرام نباشه، یعنی از اون حیفی که قصد تقربه بهش میشه باید حرام نباشه، یعنی توهم این میشد که کسی به حرام قصد قربت بکنه، بگه خدایا شرب خمری که تو گفتی بدم میاد، قطرشم بدم میاد، من به خاطر رضایت تو میخورم. اصلا همچین چیزی قابل توهم بود تو کلام نائینی تا برگرده آقای خویی بهشون اشکال بکنه که ما از حیث حرام قصد قربت نمی کنیم، از حیث صلاتیت قصد قربت می کنیم. اصلا معنای کلام مرحوم ناینی اینه که حسن فائدی شرطه، یعنی باید عمل حرام نباشه، مصداق حرام نباشه و مجمع مصداق حرامه. خب شما اشکال میکنید بگید دلیلی برای اعتبار اینکه حرام نباشه نداریم، بسیار خوب، این اشکال اول شما درست و بجا. اما اگر بنا بشه باید حرام نباشه، یعنی عمل بالفعل باید مباح باشه، بالفعل نباید عنوان حرام برش منطبق باشه. معنای حرف ناینی حسن فاعلی یعنی این، میدونم، ولی تو شما اینو رد کردید، گفتید این ادعا درست نیست، بسیار خوب، اما میگید نه این درسته. علا تقدیر ثانیان تسلیم، حسن فاعلی اگرم شرط باشه، میگید از این حیثیت طرف میتونه حسن فاعلی رم تأمین کنه. در حقیقت خروج از مفروض مرحوم ناینی است، مخصوصا در کلام مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه، در کلام مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه که ایشون می‌فرماد حسن فاعلی هم قابل تأمینه. کدوم حسن فاعلی؟ حسن فاعلی حیفی که شما دارید میگید، این حسن فاعلی حیفی همونیه که مرحوم ناینی میگه کافی نیست بلکه باید حسن فعلی باشه. حسن فعلی باشه یعنی باید بالفعل مصداق حرام نباشه. فان المبعد لا يصلح ان يكون مقربا، کاری که مبعده یعنی کاری که بالفعل حرامه، اون چه حرامه مبعد عبد از مولا، این صالح برای مقربیت نیست، یعنی صالح نیست مصداق مأمور به قرار بگیره، صالح نیست مصداق عبادت مأمور به ها قرار بگیره. دیگه مرحوم آقای صدر میفرماد قبول میکنیم، اول میفرماد که فان السيد الاستاد ربط المساله به مساله این که حسن فاعلی آیا لازمه یا نه، سید استاد فرموده حسن فاعلی لازم نیست. بعد آقای صدر یه پا بالا میذاره میگه اگرم حسن فاعلی لازم باشه اشکال نداره، ما برای مرحوم ناینی حسن فاعلی درست میکنیم. کلام محصلی از مرحوم آقای سعد در رد مرحوم ناینی ثانیاً به نظر نمیاد. این ادعای مرحوم ناینی در مقام، در قبال این ادعا که مرحوم ناینی فرمود در مقام مسئله مرتبط با مسئله نهی از عبادت و مسئله اجتماع امر و نهی و این که اگر فرد حرام مصداق حصه محرمه باشه محکوم به بطلانه و این که تطبیق مأمور به بر حصه حرام اونجایی که نسبت اون خصوص مطلق فرض شد این مجزی نیست، کما این که بنابر فرض اجتماع امر و نهی به این که نسبت بین مأمور به و منهی و عن عموم خصوص من وجه باشه و مورد از مسئله اجتماع باشه، مرحوم ناینی فرمود اگر ما جانب نهی و مقدم بکنیم باز عمل محکوم به بطلانه و تطبیق مأمور به بر حرام مجزی نیست، چرا که بعد از قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی مسئله مندرج میشه در مسئله نهی از حصه ای از مأمور به، یعنی میشه از قبیل عموم و خصوص مطلقی که نهی از اخص واقع شده و لذا مجزی نخواهد بود. بله اگر قائل به اجتماع شدیم و گفتیم که اجتماع جایزه امتناعی نشدیم، اینجا جا داره بحث صحت، ولی همونم ناینی منکر شد از باب اشتراط و حسن فاعلی. مرحوم آغازی ها کلامی داره ایشان به حسب اون چه از ایشان حکایت شده در برخی از تقریرات ایشان در تعریض به مرحوم ناینی، اولا یک کلامی بود در از مرحوم آزیا در مسئله قبل تطبیق مأمور به بر حسه غیر اختیاری که قبل گذشت، این من دیروز مراجعه کردم یا امروز صبح بود، همان طوری که ما تقریر کردیم منظور ایشان بود. یعنی اصلا در اون مسئله ادعای ملاک و این حرفا نداره. بله ملاک هم متعرض میشه، اما حیفی که بحث رو باش پیش میبره برای صحت و اجزا، اون وجهی رو که ذکر میکنه به عنوان و یمکن الجواب، اونی که و یمکن الجوابه که آقای اسکندری اون عبارت رو بر من خونده بودن، اون همون تقریری که ما از کلام ایشان عرض کردیمه. ادعای ملاک در اون بخش نیست، ولو کلمه ملاک هم تو بعضی از اون کلمات صدر قبلش یا بعدش آمده. بعد از اون مرحوم آزیا وارد این مسئله سوم میشه که مسئله به اصطلاح تطبیق مأمور به بر حسه حرام. تعریضاً لنائینی میفرماد حق اینه که مقتضای اطلاق و مقتضای اصل عملی هر دو جواز اکتفای به حسه محرم است، علل اطلاق بی قید و شرط. یعنی حتی در جایی که نسبت بین حرام و مأمور به عموم و خصوص مطلق باشه، فضلا از جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشه و قائل به امتناع یا غیر اون بشیم، علل اطلاق مجزیه، هم به حسب اطلاق هم به حسب اصل عملی. بیانی داره، گمان من اینه که ایشان در این بیان ناظر به اون بحثی است که ما انشاءالله بعد اشاره خواهیم کرد، بحث حیثی و فعلی. منتها تعبیراتی که ایشون اونجا به کار برده اینه که خب ولو در اونجایی که امر به حسه‌ای و فرض اینه که حرمت حسه‌ای، فرض اینه دیگه، اونجایی که اون خصوص مطلقه مثل امر به صلات و بعدم فرض بکنید حرمت حسه‌ای از صلات، خب اینجا مرحوم نائینی فرمود حرمت حسه‌ای از صلات اقتضا میکنه که اون صلات مأمور بها وقتی که نباشه، پس امر به مادای اون حسه تعلق گرفته و نتیجتا تطبیق اون امر بر حسه حرام مجزی نخواهد بود. ایشان فرموده چرا مجزی نخواهد بود؟ خوب دقت کنید، کلام متینیه با اون توفیقی که بین کلام ایشون و بین اون عرض ما در بحث فعلی و حیثی بعد انشالله خواهد آمد، و گمان میکنم این کلام یرمی الی ذلک، ولو تعبیرات یک جای تعبیر شده که لا یتحقق و ان کان لم یتحقق الامتثال، این کلمه رو هم به کار برده، ولی ما در اون بحث حیثی میگیم امتثال هم محققه، ولو این یک کلمه، اما این ممکنه خلاصه از خود ایشون صادر نشده، یا اگرم صادر شده منظور از عدم تحقق امتثال منظورش تحقق حرام به فعل اوست، نه اینکه امتثال محقق نشه علل اطلاق. ایشان فرموده خب مولا وقتی که امر کرد به صلات مطلقم امر کرد، فرض اینه دیگه، اون مخصص ما حرام ما از قبیل مخصص منفصله دیگه، خب امر شارع به صلات مطلق بود، غایت الامر این که به یک دلیل منفصلی یک صلاتی آمد حرام شد. ببینید منظور از نهی از حسه نهی وضعی که نیست، و الا اگر بگید لا تصلفی و بر ما لا یوکل لحمه، هیچ کسی قائل به صحت این صلات نیست. اون جایی که نهی از حسه ای از عمل به داعی ارشاد به شرطیت و مانعیت و بطلان عمل باشه که هیچ عوامی توهم صحت عمل و اجزاء رو نمی کنه، برای که خودش گفته که این عمل باطله، وقت چه معنا داره بگیم که نه این صحیحه مجزیه مندرجه در مثلا مأمور به هست، این که معنا نداره. فرض جاییه که حرمت تکلیفی فقط، یعنی که طرف گفتن کسی که صلا مثلا فی المکان المغصوب فجزاؤه جهنم، تعبیر اینجوری آمده، نه اینکه لا تصلی. اگر گفت لا تصلی، اصلا این ارشاد به اینه که اونی که گفتیم صلی قید این لا تصلی رم داره، ولی نگفته لا تصلی، که ظهور نهی در ارشاد به مانعیت و تقیید مأمور به غیر حسه منهی عنه، نه گفته من صلا فی مکان کذا فله عذاب جهنم، با این خصوصیت حرمت تکلیفی. بحث ما اینه که آیا تطبیق مأمور به بر محرم تکلیفی، نه اینکه بر محرم وضعی، آیا مجزیه یا مجزی نیست، این محل بحث ما. ایشون فرموده خب اطلاق امر اقتضای اجزا رو میکنه، برای اینکه نگفت صل فی غیر المغصوب، به خلاف اونجایی که گفت صل فی ما یؤکل لحمه، اما این گفت صل، اطلاق شامل میشه صلات در مکان مغصوب. بله، بعد آمده گفته من صلا فی المکان المغصوب فله عذاب جهنم، نه که نکرده، من که نکرده. خب من که نکرده معناش اینه که از حیث صلات شما مشکلی ندارید، مشکل شما چیه؟ حیث صلات در مکان غصبی مشکلی داره. ما نمیگیم صلات بودنش مشکل داره، صلات بودنش همدوش صلات در مکان مباحه، ولی علاوه بر اون همدوش بودن با صلات در مکان مباح از حیث صلاتی، یک مفسده مستقلهی داره و اون صلات در مکان غصبی. خود صلات در مکان غصبی هم یک مبغوضیتی هست، یه مفسدهی هست، همانطوری که اگر بگه غصب یه مفسدهی هست، حالا گفته صلات در مکان غصبی درش مفسده هست. این حرف حرف فقط آزیا نیست، این حرف حرفیه که مرحوم اصفهانی هم داره. من شاید بیش از 10 سال پیش این کلام از محقق اصفهانی دیده بودم، این از کلام آزیا دیگه ندیده بودم، چون این کلام از مرحوم آزیا تو نهایت الافکارش نیومده، تو تعلیقه بر نهایت الافکار آمده که از بدایع تقریرات مرحوم آمیزه هاشم آمولی. این حرف حرف تازه‌ای نیست از مرحوم محقق عراقی، اینو مرحوم اصفهانی هم داره در رد بر مرحوم آخوند در بحث نهی از عبادت، اونجا مطرح کرده که اشکالی نداره که شارع بگه آقای من صلات چه در مکان مباح چه در مکان غصبی صحیحه، ولی بهت بگم صلات در مکان غصبی هم درش مفسده‌ای هست، بودن در مکان غصبی نه. ممکنه بودن در مکان غصبی، یا فرض کنید مثلا پوشیدن حریر، مفسده‌ای ممکنه نداشته باشه، زن حریر بپوشه، ولی صلات او در حریر مبغوضه. یا پوشیدن طلا بر مرد ممکنه در بعضی از موارد مبغوض نباشه، طرف مستر لتقیته، ظهر شده وقت الله اکبر دستش طلاست، لضرورته از زنش میترسه، حلقه طلا رو دست در حضور زنش از دستش در بیاره. بعضی از مردای بی عرضه اینجوری پیدا میشن دیگه، حالا درسته بله، خب حالا اما یواشکی بره توی صندوق خونه نماز بخونه در میاره بغلش میذاره، ولی خب اول وقت شد با زنش نشسته خوشوبش میکنه، انگشتر طلا دستشه، از باب ضرورت تقیه است. حالا من راه با نکنم بر اشخاص لاوبالی که ضرورت و تقیه، نه بابا زن خلاصه چطور شد این مرد هر وقت بخواد سواره ولی خلاصه برای انگشتر پیاده است؟ اینا خودشون مشکل دارن مردای مقداری بعضی وقتا. ولی حالا کلام اینه، ممکنه اول وقت طرف به خاطر ضرورت مباه، انگشتر طلا از ضرورت از عامه انگشتر دستشه، ولی خب فرض اینه که لازم نیست که الان نماز بخونه، نمازشو بذاره دو ساعت دیگه بخونه قضا نمیشه. اگر الان قضا نمازو بخونه نماز حرامه بنابر نهی، حالا باطل که هست که باطل، ولی فرض کنید حرام هم هست تکلیفا. گفته من صلا فی الذهب فلهو عذاب جهنم. بسیار خوب، کار حرامیه. خود پوشیدن طلا حرام نبود به خاطر ضرورت، اما نماز با طلا حرامه چون ضرورتی نداره. ولی در این حال این آقا میگه خب من میخوام حالا نماز اول وقت میخوام بخونم با همین طلا نماز اول وقت. مرحوم آزیا میگه، مرحوم اصفهانی میگه، شاید بعضی دیگران هم بگن، اشکالی نداره، مندرجه در اطلاق امره، امر به صلات مقید نبود. صل در فرض تجرد از لبس ذهب اطلاق داشت، فرض اون مخصص منفصله، مخصص منفصلم که نیامده بگه که لا تصل فی الذهب که بگه اطلاق امر رو مقید بکنه به غیر این. آمده گفته صلات فی الذهب حرامون لهو عذاب و جهنم. بسیار خوب، پس این صلات از حیث صلات بودن واجد ملاک صلات مجرد از ذهبه، از حیث این که صلاتون فی الذهب مفسده حرمت صلات فی الذهب رو داره، چه اشکال داره؟ کما این که در قضیه صلات در مکان غصبی که امر شده به صلات و نهی شده از غصب، نه اینکه نهی شده از صلات در مکان غصبی، خب اونجا هم فرض اینه فعلش حرامه، ولی معروف بین محققینی که قائل به جواز اجتماعا میگن صحیحه برابر قول به جواز اجتماع. خود آقای خویی هم میگه اگر قائل به جواز اجتماع شدیم باید صحیح باشه دیگه. قصد فاعلی هم که بنا شد که معتبر نباشه. چه فرق است بین این که صلات در مکان غصبی که مجمعه شما میگید صحیحه، صلات فی الذهب که حصه ای از مأمور رو بهه شما میگید نباطلو، چه فرق میکنه؟ اگر حیث حرمتشه باید صلات در مجمع هم باطل باشه، چون صلات در مجمع هم حرامه. بله حرام نه به عنوان صلات، بلکه حرام به عنوان غصب، اما ترکیب اتحادیه دیگه. اگر بناس حیث حرمت مانع نباشه از تحقق اون مصلحت جامعه، یعنی شارع اگر بیاد بگه آقا جون نماز در مکان غصبی و با طلا همان مصلحت نماز در مکان مباح و مجرد از طلا رو داره، اما علاوه بر اون یک مفسده‌ای هم همراهش هست، ولی زمان میگم انجام نده، یعنی به خاطر این نمیگم که این صلات فاقد مصلحته مثل صلات بی وضوست، نه مصلحتو داره اما یک زمینه ای هم داره، یه مفسده ای هم همراهش هست. من که نمیخوام بگم خدایا من دارم این نمازو میخونم به عنوان نماز در طلا دارم نماز میخونم تا خدا برگرده تو سرم بزنه بگه که نماز در طلا که ازش بدم میاد، تو چجور داری قصد تقرب میکنی به حیفیتی که مبعده؟ من میگم خدایا به خاطر نماز بودنش بر تو دارم نماز میخونم، میخوای این میخونم و الا خدا حافظ نماز دیگه نمیخوام بخونم. اصلا قصد قربت متمشی میشه، میگم خدایا من میتونم نماز با طلا بخونم، درسته نماز با طلا که بخونم این حیثیت حرامو انجام دادم، ولی کلام اینه که میتونم نماز رو مجرد بخونم و میتونم نماز نخونم. من خدایا اون شق نماز نخوندن رو به خاطر تو ترک میکنم. بله تو گفتی نماز نخوندن بدم میاد، از نماز خوندن توی تلام بدم میاد، اما از نماز خوندن خوشم میاد. خب نماز خوندن تو تلام نماز خوندن هست و زیاده، یعنی حیف نماز خواندن و مصلحت نمازی رو میتونه دارا باشه، منتها یه مفسده دیگری هم بهش رمیمه باشه، اشکال نداره. ولذا اگر شعرا آمد گفت که نماز با طلا که جهنم دارد، من صلى هذه الصلات اجزأت هو، عقل درگیر نمیتونه بشه. کما این که اگر بیاد بگه من صلى في المكان المغصوب در مجمع اجزأت هو، منتها فرق این دوتا چیه؟ فرقش اینه که در مجمع به اطلاق گفته اجزأت هو. مشکل آقایون در نهی از حسه اینه که میگن اون اطلاق مقید شده، یعنی میخوان بگن امر به صلات مقید به غیر این حسه است. خب آزیا اصفهانی میگن آقا نهی از نماز که نشده، حرمت تکلیفی مال یک نماز خاصیه به حیثیت خصوصیتش، نه به حیفیت مشترکه با بقیه صلواتش. نماز در مکان در با طلا و بی طلا هر دو واجده، مصلحتیه. فوقش اینه که این صلات با طلا یه مفسده ای هم داره. من یه مثالی براتون بزنم، حالا ما اینو تو بحث فعلی و حیثی به تفصیلم گفتیم، گفتیم اگر بنا بشه که منتها در بحث همون جایی که نسبت اون خصوص من وجهه به تفصیل آوردیم دیگه، توی این قسمت نهی بالخصوص اینو مطرح نکردیم. اگر بنا بشه شاره میگه بابا این نفس محترمه رو که داره دست و پا میزنه غرق میشه نجاتش بده، خب شما الان میتونید یک تنابه یا یک تویوب حلالی رو که در اختیار دارید بندازید، او رو از آب نجات بدید، اینو میتونید. و میتوانید یک تیوب غصبی دزدی، و مولام گفته بابا نکن عبدو با این یعنی اگر نه این که نکن، تا بگم نکن شما میگید که خب پس بنابراین امر به انجا مقید شد، نه گفته اگر تیوب غصبی بردی کسی رو باش نجات دادی جهنم داره. حالا در مورد مجمعش گفته اگر غصب کردی، نه اینکه با تویوب غصبی او رو نجات دادی، این من اینجوری کردم که حسه بشه، ولی اگر بخواد مجمعی باشه که ما در حیثی و فعلی گفتیم اینه، گفته آقا او رو از غرق نجات بده، نگفته با حسه مباح، نجات بده چه با تویوب غصبی چه با تویوب مباح، اطلاق ده. از اون طرف گفته غصب نکن، تصرف در تویوب مال مردم نکن، یا گفته با تویوب غصبی اگر کسی رو نجات دادی جهنم داره. حالا من رفتم همین تویوب غصبی رو انداختم و رو از آب در آوردم نجات دادم، حالا مولا برمیگرده میگه این مجزی نبود؟ برگردون طرف بنداز خفه بشه بمیره، حالا اجازه بدی. نمیتونه مولا بگه خب غرض من حاصل شد، ما میخوایم اینو برای این جهت بگیم، میگه من یه غرضی داشتم در انجاء نفس محترمه، در اون غرض بین این که شما تویوب مباح بندازی یا تویوب غصبی بندازی فرقی نمیکنه، تازه اون غصبی ممکنه امرع باشه، از گلو راحت تر پایین بره، چون اشخاص در ارتکاب محرم برشون خلاصه تا مباح ممکنه مختلف باشه، ولی در عین حال میگه این جای خود فرقی در تحقق اون مطلوب من اون مطلوب بین این حسه و اون حسه نیست. بعدم میگه که با تویوب غصبی کسی اگر نجات دادی اینم مفسده داره، تو اگر جمع بین این دوتا کردی هم مصلحت رو احراز کردی هم مفسده رو به جیب زدی، از حیث که مصلحت رو احراز کردی بهش داره، انجای نفس محترمه کردی، از حیث اینکه مرتکب مفسده ای هم شدی اونم جهنم داره، جهنمش جای خودش، بهشتش هم جای خودش. آقای من در اختیارش هر دو هست، مثال زدم. تزاهم چیه؟ همانطوری که در موردی که مجمع علی المعروف محکوم به صحت، حتی اذا کان عبادته، حالا یا قوم، مرحوم آغازی ها، مرحوم اصفهانی، هر دو بزرگوار تصریح دارن که اشکالی نداره که مجمع نه حسه، اونجایی که اون حرمت حسه خاص، اونم با اجزا و صحت و قصد قربت منافات نداره، هم ملاک داره، یعنی تمام ملاکی که در صلات وجود داره، در صلات در مکان غصبی هم وجود داره، در صلات با ذهب هم وجود داره، منتها با این فرق که صلات در مکان مباح و صلات بدون ذهب درش مفسده ای نیست، ولی صلات در مکان غصبی و صلات مع الذهب درش یه مفسده ای هست. حالا این مفسده یه وقت اینه که از باب اطلاق نهی از غصبه میشه مجمع، یه وقت از باب تحریم خصوص حسیه میشه نه اون حرمت حسه، با اجزا منافات نداره. حرف آزیا اینجا اینه، ایشون فرموده این اطلاق نتیجتاً اینه که بله، عبارت ایشون اینه که بالفعل این الان مباح نیست، این حسه ای رو که شما دارید انجام میدید بالفعل مباح نیست. بالفعل مباح نیست یعنی چی؟ یعنی شما درش مطلق العنان نیستید. من این تا این کلمه رو دیدم، خب ایشون میگه بالفعل مباح نیست، اما میخواد بگه که من حیث العموم مباحه، بالفعل مباح نیست چون حیثیت حرمت و اون حسه درش هست، پس من حیث العموم مباحه که همون حیثیه. مثلا بعدش دیدم یک کلمه زده، شاید هم از مقرر باشه نتونسته مطلب رو از استادش تلقی بکنه، و اون کلمه اینه که و این کان لا یتحقق به الامتثال، میگه غرض مولا رو تأمین میکنه اون حسه حرام، تکلیف و ساقط میکنه، اما امتثال محقق نشد. خب امتثال محقق نشد، همان طوری که در مسئله حسه غیر اختیاریه، در مسئله قبل قرائت صحویه، اونجا هم امتثال محقق نشد، همه قبول دارن امتثال محقق نشد، چون امتثال متقومه به التفات ساهی و غافل که امتثال از او، قصد امتثال محقق نشده. و این کار لم یتحقق منه الامتثال، اما مسقط امره چون مصداق مأمور بهه. ولذا گفتیم امر دو دلالت داره، یه دلالت داره بر این که مأمور به مطلوب بعث و تحریک، یه دلالت هم داره بر این که اون چه فرض شد متعلق امره، مجزیه و مسقط تکلیف علی تقدیر تحقق. این دومیش منوط به وجود خطاب، خطاب بعث و تحریکی نیست نسبت به خصوص اون حسه، بلکه کافیست برای صحت اون تمکن از حسه مباحی در قبل میگفتیم، حسه اختیاری در قبل میگفتیم، حسه مباحی در این مسئله میگی. آذا وللکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.